بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه سال 1398 جلسه 45 صفحه 122 قسمت 20 الأمور العامة لمبحث المفاهيم الأمر الثاني. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. در كتاب الشريف غرر الحكم از آقا امير المؤمنين عليه السلام روايت شده كه من اتهم نفسه امنه خدع الشیطان، هر کسی خودش را متهم کند از نیرنگ ها و خدعه های شیطان در امان خواهد بود. در یه بیان دیگری حضرت می فرماید من اتهم نفسه فقد غالب الشیطان، هر کس نفس خود را متهم کند بر شیطان غلبه خواهد کرد. لذا همیشه انسان باید طبق آموزه‌های دینی اگر مشکلی هست مشکل رو در خودش ببینه. گاهی ما مشکل رو نعوذ بالله در ناحیه خداوند می‌بینیم، ممکنه این رو به زبون نیاریم ولی در باطن ما مشکل رو از اون طرف می‌بینیم. خاطرم هست که یه موقعی ما هرچی رادیوی ماشین رو روی رادیو معارف مثلا تنظیم میکردیم خیلی خوب نمیگرفت، همیشه در دلمون شاکی بودیم که این رادیو معارف در شهر قم وقتی کیفیتش اینقدر پایینه در شهرها دیگه چطوره. تا اینکه یه روزی مسیر ما به تعمیرگاه خورد و ضبط ماشین رو باز کردیم، دیدیم که نه آقا، مشکل از گیرنده ما بوده. سالها بود که ما همش غر می زدیم، شاکی بودیم از رادیو معارف، فکر می کردیم مشکل از فرستنده است، اما بعد از مدتها فهمیدیم که مشکل از گیرنده بوده. در رابطه با خداوند متعال هم ما گاهی سالها می گذره و شکوه هایی داریم، فکر می کنیم که خدا به اصطلاح چرا دعای ما رو مستجاب نکرد؟ چرا فلان اتفاق نیفتاد؟ چرا صدای ما شنیده نمیشه؟ یه بارم به خودمون نگاه نمی کنیم، شاید گیرنده ما خرابه، شاید صدا داره میاد ما نمیگیریم، شاید مشکلی در ما هست که این اتفاقات نمیفته. در بعضی از روایات هم خاطرم هست که نقل شده یک کسی مشغول عبادت بود، حاجتی داشت سالها، شاید مثلا 20 سال مشغول عبادت بود، یه موقعی به خودش اومد گفت که شاید من مشکل از من باشه که حاجت نمیگیرم. حالا خاطرم نیست دقیق روایت رو، ولی این مضمون در ذهنم هست که خداوند به پیغمبر زمان وحی کرد که این عابد این لحظه‌ای که به خودش اومد و مشکل رو از ناحیه خودش دید، خودش رو متهم کرد به مشکل داشتن، این پاداش این اتهام نفسش از همه عبادت‌هایی که در طول این سال‌ها کرده بود بیشتر بود. لازم دقت داشته باشیم، فرستنده هیچ مشکلی نداره، ما باید گیرنده‌های خودمون رو اصلاح کنیم. الان مستحضرید امواج صدا و سیما، امواج صوتی و تصویری همه جا هست، فقط باید یک گیرنده باشه اینها رو بگیره. یک کسی گیرندهش در حد یه رادیو فقط صوت رو دریافت میکنه، یکی گیرندهش در حد تلویزیون سیاه و سفید تصویر رو هم دریافت میکنه منتها به صورت سیاه و سفید، یک کسی گیرندهش در حد تلویزیون رنگی صدا داره تصویر داره، بعضی آنها تصویرشون سه‌بعدی، حتی بعضی ها میدید صفحه تصویرشون خیلی پهن‌تره. اینها همه مثال بود برای اینکه انسان گیرندگی خودش رو باید تقویت کنه، بیشتر در ناحیه رفع موانع از ناحیه خودش باشه، به الا خداوند متعال دائم الفضل علی البریه هست و در این جهت بخلی از ناحیه خداوند متعال نیست. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس در باب اول رسیدیم به فصل پنجم که آخرین فصل هست و بحث مفاهیم هست. مفهوم رو تعریف کردیم، تقسیم مفهوم به مفهوم موافق و مخالف رو بحث کردیم، مفهوم مخالف رو تعریف کردیم، عرض کردیم انتفاع الحکم عند انتفاع احد القیود المذکوره فی الکلام. عرض کردیم قبل از اینکه وارد بشیم تک تک قیود موجود در کلام رو بررسی کنیم که آیا مفهوم دارند یا نه، قرار شد پنج مسئله کلی، پنج نکته کلی که به همه مفاهیم ربط داره رو ما این پنج تا نکته رو بخونیم به عنوان امور عامه در مبحث مفاهیم که عرض کردیم به این سبق و سیاق گفتن این نکات از اختصاصات کتاب الاساس هست. خب دوستان، امر اول و امر پنجم رو در جلسه قبلی عرض کردیم، حالا امر دوم، سوم و چهارم رو و دو تطبیق رو انشاءالله در این جلسه بیان خواهیم کرد. دوستان، امر دوم اینه که ما موقعی که میخوایم از یه جمله‌ای ببینیم مفهوم مخالف بگیریم، ما در هر جمله یه موضوع داریم، یه حکم داریم و یک قید. در مفهوم ما قید رو منتفی میکنیم تا به تبع منتفی شدن قید حکم هم منتفی بشود. مثلا ما میگیم آقا به طلبه فاضل باید جایزه داد، یا به طلبه فاضل جایزه تعلق میگیرد. الان طلبه میشه موضوع ما، فاضل میشه قید ما، و تعلق گرفتن جایزه هم میشه حکم ما. اگر بخوایم از این جمله مفهوم بگیریم، طلبه رو سر جاش میذاریم، موضوع سر جاش باقی میمونه، قید رو منتفی میکنیم، به تبع منتفی شدن قید قراره که حکم هم منتفی بشه. اگر قائل باشیم که این جمله مفهوم دارد، اگر قائل باشیم این جمله مفهوم داره، مفهومش این میشه به طلبه غیر فاضل جایزه تعلق نمیگیرد. خب نکته ای که ما به عنوان امر عامه، امر عام نکته کلی در باب تمام مفاهیم میخوایم عرض کنیم اینی که در باب مفهوم شما وقتی میخواید مفهوم بگیرید، موضوع در مفهوم و منطوق باید موجود باشد. یعنی اینطور نباشه که اگر قید منتفی شد موضوع هم با اون منتفی بشه، باید با انتفاع قید، با انتفاع قید موضوع سر جاش باقی بمونه. بعضی از قیود هستن دوستان، اگر این قیود در کلام منتفی بشوند، موضوع را هم سر به نیست خواهند کرد، سر موضوع را هم زیر آب میکنند. خب اگر موضوع منتفی بشه به تبع انتفاع قید، حکم هم بخواد منتفی بشه دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. پس در مفهوم مخالف جملاتی که اگر با رفتن قید موضوع هم منتفی بشود، یعنی قید آنچنان رابطه وثیقی با موضوع داره که به موضوع میگه بی تو هرگز، من برم تو رو با خودم میبرم، این گونه قیود دوستان، جملاتی که مشتمل بر چنین قیودی باشن، این قیود مفهوم ندارن. حالا میخوان این قید هر چی باشه، شرط باشه، وصف باشه، یا هر قید دیگری باشه. خب و قضیه تبدیل به سالبه به انتفاع موضوع میشه. مثلا فرض بفرمایید جمله اکرم الانسان الناطق که در متن کتاب هم هست، روی کلمه الانسان بنویسید موضوع، روی ناطق بنویسید قید، روی اکرم هم بنویسید حکم. خب الان حکم ما وجوب اکرام هست، موضوع ما انسان و قید ما الناطق هست. اگر بخوایم از این قضیه مفهوم بگیریم، مفهومش این خواهد شد: انسان غیر ناطق اکرامش واجب نیست. منطوق اینه، انسان ناطق اکرامش واجب است، مفهوم؟ انسان غیر ناطق اکرامش واجب نیست. خب مستحضرید، ما اصلا انسان غیر ناطق نداریم. نطق اگر منتفی بشه انسانیت هم منتفی میشه، چون نطق فصل مقوم انسان هست، در سایر انواع پیدا نمیشه. پس قید نطق اگر منتفی بشه قید انسان هم منتفی میشه. اگر بخوایم مفهوم بگیریم، مفهومش این میشه انسان غیر ناطق که اصلا وجود نداره اکرامش واجب نیست. خب چیزی که اصلا وجود نداره اکرامش واجب باشه یا نباشه چه فرقی میکنه؟ اصلا معنا نداره ما تکلیف کنیم اینجور مسئله رو اصلا بگیم. چیزی که اصلا وجود نداره، مثل اینی که ما بیان بگیم مردم فلان حیوان که در عالم اصلا وجود نداره نجس نیست، خب این چه فایده ای داره؟ چه حکمی میخواد از این در بیاد؟ حالا ما اصلا انسان ناطق نداریم، انسان غیر ناطق نداریم، بعد بگیم انسانی که غیر ناطقه اکرامش واجب نیست که چی؟ یا مثالی که در بعضی از کتابهای دیگر هست مثل کتاب المجاز، این مثال هست، این هم برای تقریب به ذهن خوبه، که ان رزقت ولدن فختنه. اینو میتونید در حاشیه کتاب یادداشت کنید به عنوان مثال یدکی. مثال دوم، ان رزقت ولدن فختنه. موضوع حکم اینجا چیه؟ وجوب ختنه، وجوب ختان، وجوب ختان. وجوب ختان موضوعش هم ولد هست، قیدش هم ان رزقته هست، یعنی پسر یا فرزند با این قید که روزی بشوید ختنش واجبه. خب بخواییم از این شرط مفهوم بگیریم، مفهومش این میشه اگه بچه دار نشدی، اگه بچه روزی تو نشد ختنش هم واجب نیست. خب بچه وقت روزی ما نشد، ما بچه نداریم، ختنه واجب نیست؟ خب ختنه واجب نیست، بچه این نیست که بخواد ختنش واجب باشه، این چه حکمیه؟ پس دوستان این جملات این مفهوم ندارن، از باب سالبه و انتفاع موضوع هستن. یا این عبارت ان ملکت شیئا فتصدق بهی، اگر مالک چیزی شده صدقش بده. خب مفهومش این میشه اگر مالک چیزی نشدی صدقش واجب نیست، صدقش واجب نیست، چیزی نیست که صدقش واجب باشه یا نباشه. اینا سالبه و انتفاع موضوع است. پس دوستان این سری جملات دارای مفهوم نیستن. پس قیدی که با رفتنش سر موضوع را هم زیر آب کند، با رفتنش موضوع از بین برود، این سری قیود مفهوم ندارن. اجمالا بدونید به این سری قیود میگن، در فارسی میگن قیود موضوع ساز. در اصطلاحات عربی در بعضی از کتابهای اصولی اصطلاح دیگری دارن، بهش میگن القید المحقق للموضوع. محقق یعنی به وجود آورنده، قیدی که موضوع رو به وجود میاره، یعنی باشد موضوع هست، نباشد موضوع نیست. پس اسم دیگرش القید المحقق للموضوع. یا میگن القید المسوق لتحقق الموضوع، قیدی که ذکر شده، قیدی که برای تحقق موضوع ذکر میشه، یعنی موضوع این قید اگر باشه موضوع هست، اگر نباشد موضوع نیست. این که این سری جملات مفهوم ندارن مورد اتفاق تمام اصولیون هست، قیدهای محقق موضوع اینها مفهوم ندارن. پس در مفهوم شرط هست که با رفتن قید موضوع کماکان سر جایش بماند، مثل طلبه فاضل. خب ما اگر بگیم غیر فاضل، طلبه غیر فاضل وجود داره، اما انسان غیر ناطق وجود نداره. ببینیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 122 از ثانی، امر دوم از امور عامه. الثانی ان البحث عن انتفاء الحکم بانتفاء القید، بحث از انتفاء حکم به سبب انتفاء قید که این عبارت یعنی مفهوم مخالف انتفاع حکم با انتفاع قید، زیرش خط بکشید روش بنویسید مفهوم مخالف. این تعریف مختصر مفهوم چی هست؟ مفهوم مخالف هست. تعریف مفصلش هم همون بود، انتفاع الحکم بانتفاع احد القیود المذکوره فی الکلام. البته از این تعریفی که الان هست مختصرتر هم جلسه قبل عرض کردیم در کتاب ها هست که الانتفاع عند الانتفاع، که منظورشون از انتفاع اول انتفاع حکم، انتفاع دوم انتفاع قید است. خب بحث از انتفاع حکم به سبب انتفاع قید، یتفرع على ان يبقى الموضوع بذاته بعده، فرع بر این است که موضوع باقی بماند، خود موضوع ذات موضوع باقی بماند بعده، بعد از انتفاع قید. پس ضمیر بعده برمیگرده به انتفاع قید. مهما کان القید، و قید میخواد هر چی باشد، شرطن او وصفن الی غیر ذالک، میخواد اون قید شرط باشد وصف باشد الی غیر ذالک، روش میرسید من القیود یا بقیه قیود، مثل عدد، مثل لقب و سه نقطه. فانه من الواضح ان الموضوع لو انتفى بانتفاء القيد لا يبقى مجال للبحث عن انتفاء الحكم بل يسير من السالبه بانتفاء الموضوع. بفرماید واضح است که اگر موضوع منتفی شود به سبب منتفی شدن قید، مجالی نمیماند برای بحث از منتفی شدن حکم، بلکه این مسئله از نوع سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. حالا میخواد یه مثال بزنه، ولذالک یعنی به خاطر آنچه گفته شد، لا مفهوم لمثل اکرم الانسان الناطق، جمله اکرم الانسان الناطق مفهوم ندارد، که از کردیم روی انسان بنویسید موضوع، روی ناطق قید و روی اکرم حکم، که همین وجوب اکرام هست. چرا مفهوم ندارد؟ لأنه مع انتفاء ناطق، روی ناطق بنویسید قید، چون با انتفاء قید ناطق، الذی هو الفصل للانسان، فصل انسان است فقط، لا یبقى الانسان، یعنی ما ناطق را حذف کنیم دیگه انسانی باقی نمیماند، چون ما انسان غیر ناطق نداریم. لا یبقى الانسان حتی یقال به عدم وجوب اکرامی، انسانی نیست که ما بگوییم اکرامش واجب نیست. پس دوستان اگر ما بگیم الانسان غیر ناطق لا یجب اکرامه، اینو یادداشت کنید، الانسان غیر، مفهومش این میشه الانسان غیر ناطق لا یجب اکرامه، این یه جمله سالبه است که لا یجب اکرامه داره، ولی موضوعش منتفیه، چون موضوعش اصلا در عالم خارج وجود نداره و گفتن چون این جملاتی اصلا حکیمانه نیست. مثل اینه که عرض کرده موجودی که اصلا وجود نداره، ما بیایم بگیم فرض کنید که سیمرغ، فضله سیمرغ نجس نیست، اصلا ما سیمرغ نداریم در عالم، چهل مرغ هم نداریم. ولذالک، حالا مثال دوم، ولذالک لا مفهوم ل انجا الامیر فلزم رکابه کما لا یخفا. مثال دومی هم زدن برای جایی که قید محقق موضوع هست. قید اولی که ما داشتیم مثال برای جایی بود که قید وصف باشد، مثال دوم، پس فرق مثال اول و مثال دوم اینه، مثال اول قید وصف بود، در مثال دوم قید شرط است. خب در جمله انجا الامیر و فلزم رکابه، خب حکم اینجا چیه؟ حکم وجوب است. بنویسید حکم وجوبه. موضوع حکم چیه؟ ملازمت رکاب امیر. شرطش چیه؟ شرط یا همون قید چیه؟ مجیء الامیر. پس ملازمت رکاب امیر واجب است، به شرط اینکه امیر بیاد، پادشاه بیاد، فرمانده بیاد. خب مفهومش چی میشه اگر بخوایم مفهوم بگیریم؟ مفهومش این میشه که اگر امیر نیامد ملازمت رکابش واجب نیست. خب این جمله سالبه به انتفاع موضوعه، چون وقتی امیر نیاد کسی نیست که ما بگیم ملازمت رکابش واجب نیست. این یه حرف لغوی میشه. پس این سری جملات مفهوم نداره. این از امر دو. دوستان امر سوم از باب امور عامه مفاهیم مهمترین امر از اموری است که انشالله خواهیم خوند. دوستان ما تعریفی که داشتیم از مفهوم عرض کردیم، انتفاع حکم به انتفاع القید. خب حالا میخوایم در این تطبیق عرض کنیم منظور ما از حکم چه حکمی هست. ما دوستان با اصطلاح جدیدی مواجه میشیم با عنوان حکم دو جوره در جملات، یه شخص الحکم داریم و یک سنخ الحکم. این که ما میگیم انتفاع مفهوم مخالف انتفاع حکم است به انتفاع قید، منظور ما از انتفاع حکم منظور انتفاع سنخ الحکم است، نه انتفاع شخص الحکم. پس از این به بعد وقتی به شما میگن مفهوم مخالف رو تعریف کنید باید دقیق تر تعریف کنید. سابقا میگفتید انتفاع الحکم به انتفاع القید، حالا میگید انتفاع سنخ الحکم به انتفاع القید. تو امتحانات هم دقت داشته باشید که باید سنخ الحکم رو تصریح کنید در مفهوم تا نمره کامل به شما داده بشه. خب پس عرض کردیم حکم دو نوعه، شخص الحکم سنخ الحکم. در مفهوم ما مدعی هستیم که سنخ الحکم باید منتفی بشود نه شخص الحکم. شخص الحکم منتفی هست. حالا میخوایم ببینیم که شخص الحکم یعنی چی، سنخ الحکم یعنی چی. دوستان شخص الحکم منظور از شخص الحکم حکمی است که در منطوق ذکر شده با همین قیدی که در عبارت هست. یعنی اگر ما گفتیم به طلاب فاضل جایزه بدهید، جایزه دادن به سبب فاضل بودن این شخص الحکم است. پس جایزه دادن به سبب فاضل بودن این شخص الحکم. خب سنخ الحکم چیه؟ سنخ الحکم مطلق جایزه هست به هر علتی به هر سببی. ما معتقد هستیم در جمله به طلاب فاضل جایزه بدهید قطعا با منتفی شدن عنوان فاضل شخص الحکم منتفی میشه. یعنی طلبه اگر فاضل نبود قطعا جایزه به او تعلق نمیگیرد. کدوم جایزه؟ جایزه‌ای که به طلاب فاضل میدن. اما آیا ای آقا دیگه هیچ جایزه‌ای در طول عمرش بهش تعلق نمیگیره؟ از یه باب دیگری به یه سبب دیگری غیر از سبب فاضل بودن، این رو میشه گفت یا نمیشه گفت؟ ما معتقد هستیم که در بحث مفهوم ما مدعی انتفاع سنخ الحکم هستیم. این جمله به طلاب فاضل جایزه بدهید قطعا طلبه ای که فاضل نباشد جایزه از باب فاضل بودن بهش نمیدیم. اما اگر معتقد به این انتفاع شخص الحکم، اما مدعی اگر باشیم این جمله مفهوم دارد، مفهومش این خواهد شد به طلاب فاضل جایزه بدهید یعنی به طلاب غیر فاضل هیچ جایزه‌ای تعلق نمیگیرد، ولو خیلی کوشا باشند، ولو شاعر خوبی باشند، ولو طلبه با اخلاقی باشند، به هیچ سبب دیگری هم به ایشون جایزه تعلق نمیگیرد. این میشه انتفاع شخص الحکم، انتفاع سنخ الحکم. پس مدعیان مفهوم معتقدند ما قائل به انتفاع سنخ الحکم هستیم. پس اگر در جمله ای معتقد شدیم که مفهوم دارد، یعنی سنخ الحکم منتفی میشه. اما اگر در جای معتقد شدیم مفهوم ندارد، یعنی سنخ الحکم منتفی نمیشه. شخص الحکم چطور؟ شخص الحکم دوستان انتفاعش در تمام جملات قطعیه و به حکم عقل هم هست. پس انتفاع شخص الحکم همیشه منتفیه به دلالت عقلی. اونی که محل نزاع هست در باب مفاهیم انتفاع سنخ الحکم هست. ببینیم با هم. الثالث ان المراد من انتفاع الحکم فی المفهوم هو انتفاع سنخ الحکم. منظور از منتفی شدن حکم در مفهوم منتفی شدن سنخ الحکم است. لا شخص الحکم، نه شخص الحکم. روی سنخ الحکم دو اسم دیگه براش بنویسید. روش بنویسید کلی الحکم، زیرش بنویسید نوع الحکم، که مصنف در پاورقی همین سنخ الحکم عنوان کلی الحکم رو هم ذکر کرد. چرا منظور ما انتفاع سنخ الحکمه؟ و ذالک لان انتفاع شخص الحکم المذکور فی المنطوق به انتفاع القید عقلیون. به خاطر اینکه منتفی شدن شخص الحکمی که ذکر شده در منطوق به سبب انتفاع قید، این امری عقلی هست. در تمام جملات هست، لا شک کفی، شکی درش نیست. فاذا قیل ان جاء زید فاکرمه، وقتی میگن اگر زید اومد اکرامش کن. دوستان اینا شخص الحکم چیه؟ اکرام به سبب مجیء میشه شخص الحکم. اکرام مطلقاً به ای سبب امکان، این میشه چی؟ این میشه نوع الحکم. خب اینجا شخص الحکم قطعاً منتفی، یعنی زید اگر نیامد اکرامی که به خاطر آمدن است هیچ موقع بهشون تعلق نمیگیره. اما اکرام شاید از باب سید بودن ما اکرامش کنیم، شاید از باب فاضل بودن اکرامش کنیم. اکرام ممکنه سببای دیگری داشته باشد. فاذا قیل ان جاء زید فاکرمه، وقتی گفته می شود که زید اگر زید اومد اکرامش کن، فقط دل الخطاب به حکم العقل على عدم ثبوت شخص وجوب اکرامه عند عدم مجیئه. دلالت می کند خطاب به حکم عقل بر عدم وجود شخص وجوب اکرام. وجوب اکرام روش می شود حکم، یعنی شخص الحکم هنگام نیامدن زید. و هازا مما لا بحث ولا نزاع فی. روی هازا بنویسید انتفاع شخص الحکم. انتفاع شخص الحکم محل بحث نیست، نزاعی درش نیست. در این قضیه که انجا اکزیدون، دوستان در این قضیه حکم وجوب است، موضوع اکرام زید است، شرط و قید مجیء زید هست. خب پس دعوا کجاست؟ بل نزاع و فنتفاع سنخ الحکم المذکور، بلکه نزاع در منتفی شدن سنخ الحکم مذکور است. سنخ الحکم یعنی چی؟ یعنی کلی الحکم. حالا حکم در این مثال ما وجوب هست، لذا مصنف میگه یعنی کلی الوجوب. مثلا چرا؟ چون داره اون مثال بالا رو توضیح. کلی الحکم یعنی چی؟ یعنی کلی حکم به ای سبب امکان. الذی یمکن ان یثبت به سبب قید آخر غیر المجی. وجوبی که ممکن است به وجود داشته باشد به سبب قید دیگری غیر از مجی. کسعی فی الدراسه اول کتابه. مثل این که آقا ما عرض میکنیم که کسی در این جشنواره شرکت کنه، ما بهش بنه کتاب میدیم. خب طبیعیه اگه کسی توی جشنواره شرکت نکنه بهش بن کتابی که به خاطر شرکت در جشنواره است اینو نمیدیم، این که انتفاع شخص روی. اما آیا ایشون دیگه در هیچ صورتی به هیچ عنوانی بهش بن کتاب تعلق نمیگیره؟ ممکنه یه موقع دیگه به خاطر کسی که تلاش در درس خوندن داره یا در نگارش مقالات بهش بن کتاب بده. از سنخ الحکم منتفی نمیشه. فعل القول بالمفهوم، اگر قائل باشیم که این جمله مفهوم دارد، ینفع وجوب الاکرام و ان تحققت الاسباب الاخر. اگر قائل باشیم این جمله ان جاء زید فاکرمه مفهوم دارد، یعنی خواهیم گفت پس طبق نظر به مفهوم وجوب اکرام نفی میشود، میگیم اکرام واجب نیست، هر سببی میخواد اتفاق بیفته. وجوب اکرام فقط بنده به مجیب بود، حالا هر علت دیگه میخواد تحقق پیدا کنه از اکرام خبری نیست. پس میگم تعریف مفهوم مخالف رو دقیق تر میکنه و بهی با آنچه گفته شد یعرف و به ضبط دقیقا فهمیده میشود که ان المفهوم المخالف، مفهوم مخالف چیه؟ هو سلب و سنخ الحکم عن الموضوع المذکور فی المنطوق عند انتفاع احد القیود. مفهوم مخالف یعنی سلب کردن نوع الحکم از موضوعی که در منطوق ذکر شده. کی ما سلب میکنیم نوع الحکم رو؟ عند انتفاع احد القیود، هنگامی که یکی از قیود منتفی شود. فلم یکن سلب شخص الحکم مفهومن، پس سلب شخص الحکم یا انتفاع، روی سلب بنویسید انتفاع، انتفاع شخص الحکم مفهوم نیست و محل نزاع هم نیست. همه نزاع ها توی جناب نوع الحکم و سنخ الحکم است. خب پس دوستان ما عرض کردیم مفهوم یعنی انتفاع نوع الحکم کلن منتفی بشود. حالا دوستان دقت داشته باشید در چه صورتی ما از منتفی شدن یک قید میتونیم نتیجه بگیریم که دیگه آسمون بریم زمین بریم تحت هر شرایطی حکم منتفیه؟ در صورتی که آن قید اولا علت حکم باشد، ثانیا تنها علت حکم باشد. یعنی اگر ما معتقد باشیم تنها علت اکرام مجیء زید است، مجیء زید اولا علت اکرام، ثانیا علت انحصاری اکرام است، یعنی تنها علت اکرام زید است، در این صورت بلا شک ولا ریب با منتفی شدن اکرام حکم هم چی میشه؟ منتفی میشه. پس این نتیجه رو گرفتیم، فرمول این که جمله قیدی مفهوم دارد یا ندارد اینی که ثابت کنیم اون قید علت منحصره حکم هست یا نیست. هر جا بتونیم برای قیدی این رو ثابت کنیم که این قید علت منحصره حکم است، اون قید دارای مفهوم خواهد بود. هر جا هم نتونیم این رو اثبات کنیم میگیم این قید مفهوم ندارد. پس دقت داشته باشید در آینده ما وقتی مفهوم قیود مختلف رو بررسی میکنیم همش به دنبال یک نکته هستیم، آیا این قید علت انحصاری حکم هست یا علت انحصاری حکم نیست. اگر علت انحصاری باشه میگه مفهوم دارد، علت انحصاری نباشد میگه مفهوم ندارد. الرابع ان ضابط العام فی المفهوم، فرمول کلی در باب مفهوم، اصل مفهوم هر جا بدون قید بیاد یعنی مفهوم مخالف. فرمول کلی در باب مفهوم مخالف اینه که ان یکون القید علتا انحصاریتا فی ثبوت الحکم، قید علت انحصاری در وجود حکم باشد. فکل قید یقتضی انحصار الحکم فیه، هر قیدی که حکم رو منحصر در خودش بکند فلهو مفهوم. چون میدونید اگر قیدی علت بود اولا و علت انحصاری هم بود، تنها علت بود، قطعا با رفتنش خود میره. مثل اینکه در شهر شما فرض کنید ایران خودرو یک شعبه بیشتر نداره، تنها شعبه است، شعبه انحصاری است، نمایندگی انحصاری است، قطعا این نمایندگی اگر از صد شهر جمع بشه دیگه ایران خودرویی در اونجا دیگه اصلا در شهر شما نیست. اما اگر شما چند تا نمایندگی داشته باشید با بسته شدن یکشون کماکان ایران خودرو حضور داره در شهر شما. پس قیدی اگر علت انحصاری حکم بود قطعا با رفتن قید حکم هم منتفی میشه. لأنه لو کان القید علتا انحصاریتا، اگر قید علت انحصاری باشد، روش می‌نویسید برای حکم، اگر علت انحصاری برای حکم باشد یک شف و به انتفاعهی، با انتفاع اون قید کشف میشود ان الحکم لا یثبت مطلقا، که کشف می شود که حکم باقی نمی ماند، حکم وجود ندارد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو به قید آخر، هر قید دیگری بیاد جایگزین بشه هیچ فایده ای ندارد. پس اگر ما گفتیم به طلاب فاضل جایزه بدهید، اگر معتقد باشیم فاضل علت بلکه تنها علت جایزه دادن است، اگر کسی فاضل نبود دیگه به هیچ وجه من الوجود جایزه بهش تعلق نمیگیره، چون تنها راه جایزه دادن به خاطر فضل علمی بود. پس با انتفاع قیدی که علت انحصاری است کشف می شود که حکم مطلقا منتفی می شود ولو به قیدی دیگر، و هازا یعنی انتفاع سنخ الحکم، و این یعنی منتفی شدن سنخ الحکم. خب البته اینها بحث‌های مفصل‌تری هم داره، ما در تعلیقه به اونها اشاره کردیم. بنابراین دوستان ما میریم تک تک قیود رو بررسی میکنیم، فقط هم تمرکز ما رو اینه که میتونیم ثابت کنیم که این قید علت منحصره هست یا نه. مثلا تو مفهوم شرط، آیا میتونیم ثابت کنیم شرط در جملات شرطیه علت منحصره حکم و جزا هست؟ آیا درباره وصف ما میتونیم ثابت کنیم که وصف علت حکم است و علت منحصره هم هست یا نه؟ در باب شرط اینو ما میتونیم ثابت کنیم و لازم میگیم شرط مفهوم داره. در باب وصف مشهور معتقدن که چنین چیزی قابل اثبات نیست، لازم میگیم وصف مفهوم نداره. و علی هذا الاساس، بر این اساس، یعنی بنابراین مطلبی که گفته شد، یبحث عن انواع القیود، بحث میکنیم از انواع مختلف از قیود مثل شرط و وصف و اینا. حتی یحرز از ضابط العام فیها به طریقت من الطرق فی مقام الدلالت و الاستزا، بحث میکنیم از انواع قیود تا احراز بشود برای ما اون فرمول کلی. کدوم فرمول کلی؟ یعنی اینکه روی از ضابط العام بنویسی، یعنی قید علت انحصاری هست یا نیست، علت انحصاری هست. حالا به چه طریقی ما اینو ثابت میکنیم؟ به طریقت من الطرق، به یه راهی بالاخره در مقام دلالت و استظهار. ممکنه بگیم بالوضع برای مصابت میشه، ممکنه بگیم بالاطلاق، ممکنه بگیم به حکم عقل،